الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست و ما با خدا هستیم، که از آن تعبیر می شود به زندگی به سبک اسلام. یکی از آموزه‌های راه خدا و زندگی به سبک اسلام داشتن روحیه تحمل و استقامت در زندگی است. انسان موجودی است که در فضای زندگی خود از همان ابتدا دچار مشقات، سختی، شدائد بسیار می شود. اساساً گویا جهان یک سختی کده و یک منزلگاه مشقت هست. از همان ابتداء دوران کودکی تا انتهای حیات خود زندگی انسان پر از فراز و نشیب هست. اگر انسان روحیه تحمل و استقامت در حیات خود نداشته باشد، میشکند، قامت زندگیش منهدم می شود و هنوز عمر او تمام نشده به شکلی او مرده است و تسلیم حوادث شده و سقوط کرده و در یک حالت ایستایی به سر می برد. مثلا اگر در دوران تحصیل تحمل فشارهای تحصیلی نداشته باشد، در مسیر تحصیل استقامت نکند، قاعدتا او دچار توقف، مردودی ترک تحصیل و بیسوادی می شود و آینده اش که منوط به داشتن تحصیل هست همه منعدم می گردد. بدین خاطر هست که انسان موجودی است که باید در مسیر زندگی خود و رسیدن به اهداف عالی خود تحمل مشقات کند و در مقابل فشارها و سختیها صبر و استقامت داشته باشد. اگر این چنین نباشد قطعاً سقوط او حتمی است، نزول او حتمی است، عدم پیشرفت او قطعی است. زندگی در راه خدا و زندگی خدایی داشتن و زندگی به سبک اسلامی اساس حیات خود قرار دادن نیز نیازمند صبر و استقامت هست. اگر کسی میخواهد خدایی زندگی کند، در زندگیش حرام نباشد، بر اساس مبانی دین بیندیشد و عمل کند، مثل تمامی فضای حیات انسان به سبک‌های دیگر، این سبک هم مشکلات خاص خودش دارد. بنابراین باید در راه خدا و زندگی خدایی داشتن صبر داشته باشد، استقامت داشته باشد. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که میگویند ما میخواهیم زندگی خدایی داشته باشیم، عقیده من بر اساس ایمان به خدا باشد، زندگی ما بر مدار تقوا باشد، تعامل اجتماعی ما بر اساس اخلاق اسلامی باشد، به تبع فشارها و سختی‌های خاصی بر اونها وارد می شود. ان الذين قالوا ربنا الله، این فشارها رو باید ثم استقاموا، باید استقامت کنند. نکند فشار مادی اون رو وادار کند به رباه، نکند فشار اقتصادی اون رو وادار کند به احتکار، نکند کمبودهای زندگی اون رو وادار بکند به گران فروشی، استقامت کند. نکند فشارهای فکری و تهاجم فرهنگی دشمنان روی اندیشی اونها تأثیر گذارد، استقامت کنند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون وقت این دو کار که صورت گرفت، خدایی زندگی کردن و ایمان به خدا و سپس در قبال سختی های زندگی از راه خدا خارج نشدن، این دو کار که کردن، تتنظل علیهم الملائکه، زندگی اونها یه زندگی آسمانی می شود، فرشتگان بیاری اونها می شتابن. ان لا تخافوا ولا تحزنوا، نباید دیگه خوفی داشته باشن، نباید غمگین باشن. چرا که آنان با خدا هستند و به تبع خدا نیز با آنها هست، و کسی که خدا در کنارش بود و خدا با او بود، هیچ نباید غم خورد و نبیندیشد که در زندگی دچار شکست می شود. اساساً جوهر انسان در شدائد مشخص می شود. فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال، در مشکلات، در سختی ها، در فراز و نشیب ها، جوهره شخصیت هر انسان مشخص می شود. وقتی انسان در فشار مادی بود و از راه خدا به در نرفت گناه اقتصادی نکرد، این جوهری خودش را نشان میداد. در فشار اقتصادی، فشار اقتصادی را تحمل میکنند اما گناه نمیکنند. بانداری میسازد اما خطا و معصیت مالی انجام نمیدهد. دارایی خود را در بندگی خدا میداند، نه به داشتن پول. در عرصه سیاست، فشارهای سیاسی اگر ببیند از راه خدا به در نمی رود. ولایت مدار بر اساس جوهره سیاست دینی که ولایت مداری زندگی می کند، به خارج این خط نمی شود. استقامت در دینداری، استقامت در مشکلات خانوادگی. یک خانواده از همان ابتدایی که تشکیل می شود با مشکل مسکن، مشکل اقتصادی، مشکلات روابط خانوادگی، مشکلات گوناگونی می بینند. باید مرد استقامت کند در قبال این مشکلات، خانم باید در مقابل مشکلات اقتصادی و مسائل دیگر استقامت کند، صبرش نشکنند. مشکلات اداری، فشارهای مختلف اداری هست، انسان باید استقامت بکند بر اساس انضباط و وجدان کاری در خدمت باشد. مشکلات اجتماعی، مشکلات تحصیلی، اگر انسان استقامت کند میتواند رشد کند. داستانهای زیادی در این رابطه شما شنیدید و میدانید که یک مورچه گاهی چند برابر وزن خودش را به دهان میگیرد، از ارتفاع بالا میرود، بارها زمین میخورد، ولی در آخر این بار سنگین را به مقصد میرساند. آب وقتی به یک دیوار محکم برخورد کرد، سنگ محکم، صخره محکمی برخورد کرد، اینقدر به این صخره میزند تا راهی پیدا کند. زندگی انسانم این چنین هست. مشکلات مثل صخره هستند. اگر انسان استقامت نداشته باشد، پشت سد مشکلات متوقف میشه و مثل آب متعفن میشه. انسانی موفقه به دارای شخصیت ممتازی است که بتواند مشکلات را با صبر، با تدبیر، با اندیشه، با تلاش این مشکلات را برطرف کنه و در قبار مشکلات سر تسلیم فرود نیاره، بلکه کاری بکنه که به عنایت خدا و تدبیر الهی مشکلات رو به زانو در بیاره. چه بسیار زندگی هایی که منجر به طلاق می شود فقط به خاطر این که مرد یا زن استقامت نداشتن در قبال مشکلات. چه بسیار انسان‌هایی که تحصیل را رها کردند به خاطر که استقامت در قبال مشکلات تحصیلی نداشتند. چه بسیار انسان‌هایی که در قبال مشکلات اقتصادی در بازار، در مسائل بازرگانی، فشارها، مشکلاتی که بوده استقامت نکردند یا رها کردند یا مبتلا به گناه شدند. انسان باید بر اساس دین زندگی کند و مشکلاتی که میبیند با تدبیر الهی و عنایت الهی و استمداد الهی و تدبیر و تلاش اونها را کنار بزند و به پیشرفت خود ادامه دهد. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الله فتحیت و السنا می فرمایند حق الله فی العسر، حق خدا در مسائل سختی زندگی، حقی که خدا به گردن انسان در وقت مشکلات، شدائد، مصائب، حقی که خدا به گردن انسان دارد در این زمان چی هست؟ الرضا و صبر. انسان راضی باشه به رضای خدا و صبر کنه. و حقه فی الیسر، و حق خدا به گردن انسان در زمان خوشی الحمد و شکر، حمد خدا بگه، ستایش خدا بگه و شکر کنه خداوند را. امام جواد می فرماد من رکب مرکب صبر، انسانهایی که سوار بر اصل صبر می شوند و استقامت می کنند در قبال مشکلات، اهتدا الی مزمار النصر، اینها به سمت میدان پیروزی و خط نهایی پیروزی و کامیابی حرکت می کنند. بدین خاطر هست انسانهای بزرگ انسانهایی هستند که دارای شخصیت دینی و دارای قدرت استقامت در قبال مشکلات هستند. خدایا همه ما را موفق به این امور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین ائمه المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر التور و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الی الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. همه شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. سال روز میلاد حضرت امام باقر علیه آلاف و تحیت و سنا به حضرت بقیت الله العظم و همچنین مقام معظم رهبری و همه شیعیان تبریک عرض میکنم. اون حضرت در خردسالی جزء اسرای کربلا بودند، اون حوادث تکان دهنده را دیدند و سختی های بسیار در این جریان کشیدند. و به وقت امامت که در آخرین دوران حکومت بنی امیه مروانی بود، فضا را برای احیاء اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم فراهم آوردند. یکی از سخنان راهگشای اون حضرت این هست: ما عرف الله من عصا، کسی که گناه میکند معلوم است خدا را نشناخت. اگر کسی خدا را بشناسه گناه نمیکنه. انسانی که گناهکار هست مشخص هست که نمیدانه خدا او را میبیند، بر اعمالش نظارت دارد. روز شنبه 16 آذر روز دانشجو هست. به همه دانشجویان عزیز تبریک عرض میکنم. دانشگاه یکی از مهمترین مراکز علمی هم در عرصه آموزش، خودکفایی، تولید و مرجعیت علمی است و هم مرکز تولید منابع انسانی جهت مدیریت‌های کلان. امید دارم دانشگاه‌های ما بر اساس اندیشه‌های بلند مقام معظم رهبری، فرهنگ اسلامی را در دانشگاه‌ها نهادینه کند و سطح آن روزافزون ارتقا بخشند. با نگاه تولید علم و مرجعیت علمی دانشگاه ها مدیریت شوند. در علوم انسانی قرآن محوری اساس درس باشد و مکتب اهل بیت، نه ترجمه های نویسندگان خارج از حوزه اسلام. پیوند بین دانشگاه و مراکز صنعتی برای تولید محصولات دانش بنیان و مورد نیاز مراکز صنعتی ایجاد شود. توجه ویژه به زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی در دانشگاه‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد. وحدت بین حوزه و دانشگاه اساسی تنظیم و مدیریت شود و دانشگاه‌های ما مرکز تحصیل، تحقیق، پژوهش، ولایت‌مداری، فرهنگ دینی، تولید علم، پرورش انسان‌های متدین و ولایت‌مدار باشند و در اون عرصه سیاست بازی، تشنج و گروه‌های سیاسی خاص نتوانند دانشگاه را مطمع اندیشه‌های منحرف سیاسی خود کنند. روز سه‌شنبه 7 صفر سال روز میلاد امام کاظم علیه السلام نیز هست. امامی که با تمام رنج و سختی توانست در اون شدت تهاجم اندیشه های بن العباس مکتب اهل بیت را در فضای اسلامی حفظ کند و چنان کند که همگان به اسلام ناب آشنا شوند و فضا برای حضور بین المللی اندیشه های مکتب اهل بیت توسط امام رضا علیه السلام مهیا گردد. همچنین در این روز ساروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، آغاز هفته پژوهش و فناوری و روز جهانی حقوق بشر هست. جدن از شورای عالی انقلاب فرهنگی و عزیزان که در آن تلاش میکنند صمیمانه تشکر میکنم. بزرگانی که در این عرصه صاحب نظرند، بر اساس نگاه مقام معظم رهبری طراحی میکنند و امید دارم هر چه زودتر قرارگاه های فرهنگی که سفارش مقام معظم رهبری است در تمام نقاط ایران زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی برقرار شود. تولید علم قطعا پژوهش نیاز دارد. مراکز تحصیلی ما بر اساس پژوهش باید طراحی شوند. در رابطه با حقوق بشر همه ما ناامیدیم از مراکز حقوق بشر جهانی، چون این مراکز به دنبال تأمین حقوق جهان استکبار هستند، نه حقوق بشر. مناسب هست اسم سازمان حقوق بشر عوض شود، بشود سازمان تأمین حقوق جهان سلطه و استکبار. اسلام هست که مدافع حقوق بشر هست، نه جهان سلطه. بدین خاطر ما اعلام میکنیم تمامی سازمانهای حقوق بشری که تا الان ما دیدیم و تاریخشان نیز گواه بر این هست، همگی در جهت تأمین منافع جهان سلطه بودن و هر حکمی کنند مردود هست و قابل قبول جامعه ایران اسلامی نیست. از زحمات استاندار سابق و تمام مدیران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر میکنم و توفیقات استاندار جدید در جهت ولایت مداری و خدمت به مردم این استان و توسعه و پیشرفت بر اساس نگاه مقام معظم رهبری از خداوند خواستار هستم. امیدوارم استان ولایت مدار بوشهر با نگاهی ولایی، استان بوشهر استان مقام معظم رهبری است، با نگاهی ولایی بر اساس فرهنگ دینی و کارشناسی های دانش بنیان و تلاش و همت مضاعف و مدیریت جهادی و بکارگیری نیروهای متعهد متخصص و ولایت مدار به جایگاه درخور دست یابد. امید هست استان بوشهر با این همه ظرفیت‌ها در آینده نمایشگاه پیشرفت و توسعه پایدار جامع و اسلامی و ولایی در حوزه خلیج فارس باشد. در این باره همگان را به وحدت، همدلی، اخلاق محوری در سایه ولایت مداری دعوت می کنم. السلام علیک یا بنت الحسین. روز یک شنبه پنجم صفر سال روز رحلت حضرت رقیه السلام الله علیها، دختری کودک مصیبت زده در صحرای کربلا و اسیر به دست انسانهایی که در تاریخ به شقاوت آنان کمتر دیده شده، انسان‌هایی که دستشان آغشته شده بود به خون عزیزترین انسان‌ها در تمامی زمان‌ها، در صدر اونها حضرت ابا عبدالله الحسین محبوب خدا و پیامبران و اولیاء خدا. بر کاروان اسارت این دختر صالح صحنه هایی دید که برای هر انسان رقت آور هست. در صحرای کربلا شهدا را دید. خوردن زمینه ها و دست گرفتن های حضرت زینب را دید. دید عمه اش چگونه تازیانه می خورد. در کوفه دید نامهربانی های مردم و بی‌وفایی ها را. به جای تسلیت سنگ ها را دید که به سمتش روانه می شود و در مسیر کربلا ملاحظه کرد نوری از چیزی به آسمان می رود و اون نور سر برهیده ی حضرت ابا عبدالله الحسین بود که در کنار دیر مسیحی این نور به آسمان ساطع بود. در کاخ یزید صحنه هایی دید که هیچگاه فکر نمی کرد. دید عمه اش زینب چگونه این دخترگان را زیر از بال و پر خود می گیرد و نمی گذارد به اونها لطمه ای وارد شود. اما یک گمشده داشت. گمشده اش ابا عبدالله الحسین بود. هرچی نگاه می کرد حضرت را نمی دید. از عمه سوال می کرد اینه ابی؟ پدرم کجاست؟ اینه ابو عبدالله الحسین؟ آقا حسین کجاست؟ می گفتن نزد خداست. اما شب در خرابه های شام یک صحنه رخ داد که جگر تاریخ را آزرده است. زخمی است از پیکر تاریخ. شب خواب حضرت را دید، به طوری که نقل می شود در تاریخ یک بهانه حضرت ابا عبدالله الحسین گرفت. همه اطراف و گرد آمدن. حضرت زینب آمد، او رو در بغل گرفت، آرام نمی شد. مرتب می گفت که من پدرم رو می خوام، حضرت ابا عبدالله الحسین رو می خوام. دیدن این بچه آرام نمیشه، حضرت زینب نیز شروع کرد به گریه کردن و نوع سرایی. زنها هم شروع کردن. در خرابه های شام دختران رسول خدا عزاداری کرده. صدای گریه و ناله ها بلند شد. پرسیدن چقدر از؟ گفتن دختری 3 ساله از ابا عبدالله حسین بهانه ابا عبدالله رو گرفته. این آ گفتن چگان آرام بشود؟ گفتن سر بریده ابا عبدالله رو براشون. این سر رو آوردن. این دختر تا این سر رو دید خیره خیره نگاه کرد، گفت بابا جون چه کسی سر تو برید؟ بابا جون چه کسی محاضنت به خونت آغشته کرد؟ بابا جون چه کسی مرا در کودک یتیم کرد؟ حضرت زینب وقتی به کربلا رفت گفت یا ابا عبدالله چه رنج ها که کشیدم در این سفر. یا ابا عبدالله اگر نامحرم نبود نشان می دادن جای تازیانا. یا ابا عبدالله من زینبم، فکر نکن که من پیر شدم. من 40 روز هست از دوری تو این چنین سرم آمده که برم شکسته، موهایم سفید شده. دوری تو مرا به این روز در آورده. یا ابا عبدالله میدانم امانتداری واجب هست، امانتها را همه آوردم، لکن شرمنده امانت رقیه هستم که در خرابه های شام گذاشتم و آمدم. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا یا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب آل ما بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، سایش بر سر ما مستدام بدار، ما را قدردان این نعمت عظما بگردان، به جمعی خدمتگزاران نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه خودت بدار، به جمعی مرزای اسلام مرزای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر استکبار به اشد وجب خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک ونحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.